مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمده و علا عواطف کرمه و سوابق نعمه، ثم الصلاة و السلام علی النیر الاعظم و نتیجة العالم ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. با طلب رحمت و رضوان الهی به روان پاک همه دینشناسان و دینداران، به ویژه احیاگر فقه بر بوته عمل و اجرای عملی فقه امام راحل علی الله تعالی مقامه و سرآمدان دینداری، همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مباحثی که در محضر شما ارجمندان هستیم در چند محور تقدیم میشه. محور اول مربوط میشه به مسائل کلیدی و مبانی کلی احکام و مسائل شرعی که با در دست داشتن این مبانی کلی میشود پاسخ بسیاری از سوالات را استخراج کرد و از دل هر مبنای کلی و مسئله کلیدی ای بسا ده ها پرسش پاسخ داده می شود. با یک مقدمه کوتاهی به استقبال این مبحث می رویم. در این مقدمه کوتاه دو مطلب را به محضر شما ارجمندان تقدیم می داریم. مطلب اول این که اساساً مجموعه دین مرکب است از سه بخش. بخش نخستین اعتقادات، بخش دوم احکام و بخش سوم اخلاقیات. البته یک بخش چهارمی هم داریم که اون بخش را می شود به گونه‌ای مندرج در اعتقادات کرد و اون بخش معارف هست و می توان این را به صورت مستقلی، یک بخش مستقلی از مجموعه آموزه های دین مبین اسلام قرار داد. از میان این چند محور مجموعه دین، در رأس همه اعتقادات قرار گرفته. اعتقادات یعنی مجموعه اصول اعتقادی از توحید و نبوت و معاد و بلکه مسئله امامت و همچنین عدل الهی و بلکه فراتر از این آنچه به عالم ملکوت مربوط می شود، از قبیل وحی، تفسیر وحی و همچنین شرایط نبی، چه شرایط خاص و چه شرایط عام و امام علیه السلام، امامی که خلیفه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است، و مجموعه مسائل اعتقادی که مربوط میشه به عالم پس از مرگ، برزخ، قیامت و ابحاثی که از این قبیل است. در رأس همه محورهای دین، مجموعه دین، اعتقادات قرار داره، ولی در مرحله پس از مسائل اعتقادی احکام فقهی مطرح است و از این روز که علم فقه را اشرف علوم نامیدن، زیرا که علم فقه علمی است که احکام تمام زوایای زندگی انسان را تبیین میکنه و به سخن دیگر فقه به عرض عریض زندگی برنامه داره و به سخن دیگر تنظیم کننده همه زندگی است. هیچ گفتاری و کرداری و رفتاری نیست مگر اینکه فقه در مورد آن قانونی داره و میتوان در یک تعریف جامع گفت فقه عبارت از مجموعه قوانین و مقرراتی که برای تمام رفتارهای انسان در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی شرع مقدس تقریر و تبیین کرده. اینها را مجموعه قوانین و مقرراتی که مربوط میشه به زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی انسان، مجموعه اینها را فقه تشکیل میده. اصلا هیچ حرکتی نیست، عملی نیست از انسان صادر میشه مگر اینکه فقه در مورد اون قانون و مقررات داره. گاهی قانون به سبیل تکلیف الزامی وجوبی است و گاهی به سبیل تحریمی، بایدها، نبایدها، گاهی به سبیل استحباب و گاهی به سبیل کراهت می باشه. و از این روز که آقا امام باقر علیه السلام و همچنین از آقا امام صادق هم روایت شده که فرمودن ما من شیئن الا وله حدود که حدود داری هازا، یعنی هیچ چیزی نیست، هیچ عملی نیست، گفتاری نیست، حرکتی نیست از انسان مگر این که در قاموس شریعت و در دین حدود و مرزهایی برای اون مشخص شده، آنچنان که برای همین منزل من، امام فرمود آنچنان که برای منزل من همین خانه و داری، برای خونه من حدودی وجود داره، حدود اربعه وجود داره، شمالش به سوی، جنوبش به سوی، مغربش، مشرقش حد و حدودی داره، هیچ چیزی نیست، عمل و حرکتی به از انسان سر نمیزنه مگر اینکه در فقه برای او قانونی یا الزامی، وجوبی، تحریمی، کراهتی، استحبابی و یا اباحه برای او مشخص شده. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا فراگیری احکام شرعی شیوه هایی داره. یک شیوه که عمومی است برای همه مردم عوام اینه که هر مسئله مورد ابتلا مراجعه بشه به حکم شرعیش، به مرجعش و یا مراجع مختلف، انظار مختلفی که در مسئله دارن یا وحدت نظر دارن. بنابراین یک شیوه اینه که در هر مسئله مراجعه شود به خصوص اون مرجع منبعی که وجود داره و نظر فقها و مراجع عظام در اون مسئله دریافت بشه. خب این یک شیوهیه که برای توده مردم و جامعه مؤمنین و متدینین رایجه. شیوه دوم شیوهی است که برای حوزویان بسیار مناسب، بلکه به نظر حقیر ضرور و لازم است که در فراگیری احکام این شیوه را در رأس قرار بدن و اون احکامی را که می شود از این شیوه برگرفت برگیرن و این شیوه را در رأس قرار بدن. و اون شیوه عبارت از این که اساساً احکام شرعی یک سلسله مبانی دارد که این مبانی کلیدی است، به این معنا که از دل هر یکی از این مبانی و مسائل کلیدی ده ها و گاهی صد ها فروعاتی که پیش میاد برای توده مؤمنین و مسلمین می شود از دل این مبانی ده ها پرسش را پاسخش را استخراج کرد و گاهی فراتر از این، که نمونه هایی را از اینها را انشاءالله در صددی می تبیین کنیم. مقصودم از مبانی منبع و ادله استنباط احکام نیست ها، اون مسئله استنباط احکام که بر اساس کتاب، سنت، آیات الاحکام، روایات اهل بیت و همچنین در پاره از موارد رجوع میشه به سیره عقلا، به ارتکازات عقلایی متشرعه، به اجماع و گاه مورد است به عقل مراجعه بشود، این منظورم از مبانی کتاب و سنت و عقل و اجماع و سیره عقلا و متشرعه و ارتکاز عقلا و متشرعه اینها نیست، که علی تحقیق مجموعه اینها هم برمیگرده به دو منبع کتاب و سنت، این مقصود نیست، بلکه مقصود از مبانی اون مسائل ریشه‌ای است که خود اونها از منابع اصیل کتاب و سنت استنباط شدن، ولی یک سلسله مبانی کلی هستن که اینها در مقام تطبیق بر مصادیق و بر موضوعاتی که پیش میاد پاسخ بسیاری از این موضوعات پیش آمده را و این مسائل مورد ابتلا را می شود استخراج کرد. و ما در این چندین برنامه‌ای که محضر شما ارجمندان هستیم در صددیم که یک سلسله مبانی کلی در ابواب مختلف از طهارت، وضو، صلات و همچنین ارشد زکات، خمس و ابواب دیگر محضر شما ارائه دهیم، که این مبانی را اگر در دست داشته باشید با نظر به این که عمدتاً این مبانی مورد اتفاق فقهای عظامم هست، به آسانی اگر مبنا را شما فرا بگیرید می توانید بدون مراجعه به کلمات فقهای عظام و منابع فتوایی مراجع عظام میتونید پاسخگوی بسیاری از مسائل باشید. و عمدتاً این مبانی که عرض میکنیم همچنان که اشارت رفت مبانی است که مورد وفاق همه فقهای معاصر و بلکه فقهای سلف و مراجع حاضر خواهد بود. مورد اول و مبنای کلی اول، مبنای کلی اول را ما از وضو شروع می کنیم. وضو و غسل مستحضرید که یکی از شرایط نماز عبارت از طهارت از حدث و دیگری از خبث. طهارت از حدث، حدث اصغر، یعنی باید با طهارت از حدث اصغر یعنی باید با وضو بود. طهارت از حدث اصغر اکبر یعنی اگر کسی غسل جنابتی، غسل حیضی، نفاسی و مس میت و مانند اینها به عهدش هست باید از اینها غسل کنه. به نظر همه فقهای عظام، همه مراجع عظام، همه دینشناسان سلف و خلف، طهارت از حدث چه حدث اصغر و اکبر از شرایط نماز، آن هم از شرایط واقعی. و باز به نظر همه مراجع عظام طهارت از خبث، خبث یعنی نجاست و غزارت، طهارت از غزارت و طاهر بودن لباس و بدن از نجاست، این از شرایط نماز هست ولیکن از شرایط واقعی نیست، بلکه از شرایط ذکریش. از اینجا دو مبنای اساسی به دست میاد که مورد وفاق همه مراجع عظام است و از دل این دو مبنا ده ها مسئله استخراج و گاهی مورد ابتلا و مورد پرسش و پاسخ به نظر همه مراجع عظام یکسان است. توضیح مطلب این که مسئله غسل و وضوء که از شرایط نماز هست، طهارت از حدث اکبر چون شرط حقیقی واقعی هست، از آثار شرط واقعی اینه که این علم و جهل بر نمی داره. چون شرط شرط واقعیه، اگر کسی عمدن ترک کنه این را در نماز باطله، سهوًا ترک کنه باطله، از روی جهل ترک کنه باطله، جهل قصوری باشد باطله، جهل تقصیری باشد باطله، غافل باشه کسی باطله. این یه مبنای کلیست که هر جا وضو و غسل نماز مشکلی داشت این موجب بطلان نماز است. به نظر همه فقها و مراجع عظام چرا؟ زیرا به گونه های گوناگون هر گونه تصور کنید، عمدی، اخلال عمدی، سهوی، جهلی، به جهل قصوری، به جهل تقصیری، غفلتی، به گونه های گوناگون هر چه خیال کنی، به هر کیفیتی که خیال کنی، اگر اخلالی بشه به غسل و وضو نماز باطله. چرا؟ زیرا که طهارت از حدث اصغر و اکبر شرط واقعیه. بر این اساس از دل این دو مبنا، از همین مبنایی که عرض کردیم، مبنای بعدی را بعد در مورد نجاست، طهارت از نجاست خواهیم گفت، ده ها سوال پاسخ داده می شود. یک، از محضر شما بانوی می پرسه که من در ایام عادتم لاک زده بودم به ناخونای دستم، چون وظیفه نداشتم برای نماز، ایام عادت ماهانم بوده، بعد که پاک شدم لاک ها را برطرف کردم با یک موادی، رفتم غسل کردم، نماز خوندم، گاهی یه روز، دو روز، سه روز نماز خوندم، بعد نگاه کردم دیدم که در گوشه ناخن من، در گوشه ناخن من یه ذره لاک وجود داره. در اینجا به نظر همه مراجع عظام، به نظر همه مراجع عظام این غسل باطل، نماز باطل و هرچی نماز اینجور خونده باطله، باید اعاده کنه. این یک مبنا شد. با سوال میکنه کسی، میگه که من تعمیرکاری دارم با انواع و اقسام ماشینا، دست من در روز غرق در روغن سیاه میشه که جرم داره، اینا را وقتی وقت نماز میشه برطرف میکنم، با مایه میشورم، بعد از مدتی که من عرض شود که شستم و نماز مغرب و عشا خوندم، فردا صبح خوندم، فردا که اومدم سر کار یا نماز بعدی نگاه کردم دیدم یه گوشه ای از دست من جایش یه چیزی از همون روغن سیاها بوده، جرم داره، رنگم نیست، جرمه و این مانع وضوعه. با این مبنای کلی که گفتیم که به نظر همه مراجع و فقهای سلف و خلف طهارت از حدث اصغر و وضوع شرط واقعی نمازه، حکم اینم به دست میاد که این وضوع باطل بوده، وضوع باطل، نماز باطل و باید همه اینها را اعاده کنه. و از این قبیل مثال ها بسیاره که میپرسن. پس بنابراین مبنای اول که مسئله کلیدی شد عبارت از این شد که اگر که یکی از شرایط نماز طهارت از حدث اصغر و اکبر، این شرط شرط واقعی است به نظر همه مراجع اعظام. وقتی شد شرط شرط واقعی، علم و جهل درش تأثیری نداره. کسی جاهل باشه به این که به دستش مانعی بوده، غسل کرده، وضو گرفته، چند روزم حتی نماز خونده، بدانه ندانه، ببینه نبینه، جهل قصوری، جهل تقصیری، اینها هیچ اثری نداره. جهل به حکم، جهل به موضوع اثری نداره و نماز را باید اعاده کنه. باز یکی دو فرمان برای این مبنای کلی عرض کردم. نمونه هایی که متفرع میشه بر این مبنا بسیاره. باز از همین قبیل عرض کنم، گاهی پیش میاد میپرسن از ما هم مواردی متعدد تا کنون پرسیدن، کسی غسلش اشتباه انجام میداده، سالیانی غسل را اشتباه انجام میداده، به این معنا که ای باید در ابتدا سر و گردن را بشوره، بعد طرف راست را به نظر مشهور مراجع عظام و بعد طرف چپ را. این وقتی زیر دوش می رفته کل بدن را شستشو می داده بدون این که رعایت کنه این ترتیب را. خب این اکثر مراجع عظام این را درست نمی دونن، چون که سر و گردن را قریب به اتفاق میگن مقدم است بر بقیه بدن، طرف راست و چپ. البته بعضی از مراجع حاضر قائلن به این که در غسل اصلا ترتیب لازم نیست، یک جا آدم زیر دوش بره همه بدن شستشو پیدا کنه ولو با ترتیب نباشه غسل صحیحه، ولی مشهوره اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام ترتیب را قائلن و سر و گردن را مقدم می دارن. حالا اگر یه بانوی از محضر شما فاضل ارجمند سوال کرد که من تا کنون اینجور غسل می کردم که زیر دوش می رفتم همه بدن را می شستم و ابتدا به سر و گردن نمی کردم، یا سر و گردن را می شستم بعد طرف چپ و در پایان طرف راست، خب اینم به نظر مشهور مراجع عظام باطله. با توجه به این مبنای کلی که محضر شما ارجمندان و خوبان عرض کردیم که طهارت از حدث اکبر شرط واقعی است، قهرن چنین غسلی باطل، غسل که باطل شد نماز باطل، وقتی باطل شد این دیگه شرط واقعی گفتیم علم و جهلم اثر نداره. حتی اگر این جاهل قاصرم بوده، از اونور دنیا زندگی میکرده، کولومبیا بوده و در اونجا اسلام اختیار کرده و درست غسل را به درستی با شرایط انجام نمیداده، نمازایی را که خونده باید اعاده کنه. چرا برای جهل قصوری مثال زدم به کولومبیا؟ برای این به کسی که در کولومبیا است، برای اینکه اساسا جاهل، جهل دو قسمه، جهل قصوری، جهل تقصیری. جهل تقصیری عبارت است از اون جهلی که ناشی از کوتاهی خود انسان بوده، یعنی میتوانسته انسان جهل خود را برطرف کنه، در جامعه زندگی میکنه که احکام بیان میشه، بیانگران احکام روحانیت بسیارن، میتوانسته جهل خود را برطرف کنه و بر اثر عدم حضور در جلسات بیان احکام در مجالس عرض شود که مذهبی فاصله داشته، بر اثر عدم حضور بیگانه شده از اینها، و این میشه جاهل مقصر. جاهل قاصر و جهل قصوری عبارت است از اون جاهلی که در جهل خودش کوتاهی نکرده، منتاز مسلمانی که تازه به دین مبین اسلام ورود یافته و پذیرفته، یه سلسله احکامی کلی به او الغا شده گفته شده، او ای بسا اصلا احتمال این که غسل اگر این چنین انجام شد این باطله اصلا احتمال نمیداده. لذا حتی اون کسی که جاهل قاصر به این که باید سر و گردن را مقدم بداره در غسل جنابت بر بقیه بدن، حتی اگر جاهل قاصرم بوده، طبق این مبنایی که عرض کردیم که طهارت از جنابت حدث اکبر این یک شرطیست واقعی مطلقا، علم و جهل بر نمیداره، و اگر خللی درش بود غسل باطله، غسل که باطل بود نماز باطله، چه اون کسی که غسل باطل انجام داده از روی عمد بوده یا از روی جهل بوده، جهل قصوری، جهل تقصیری، از روی نسیان، از روی غفلت، اونم باز جهل به موضوع بوده یا به حکم بوده، اینا هیچ اثری نداره. این مبنای اول. از دل این مبنا ده ها مسئله مورد ابتلا را میشه پاسخ گفت که نمونه هایی از اینها را محضر شما عرض کردم. مبنای دومی که اشاره شد که باز مبنای کلی و مقبول همه فقهای عظام، مراجع عظام، همون که اشاره کردیم، طهارت از خبث. خبث یعنی نجاست. یکی از شرایط بدن نماز عبارت از طاهر بودن لباس و بدن از نجاست و از غزارت. خب این هم از شرایطه، ولی این از شرایط ذکریه و از شرایط واقعی نخواهد بود. بل این اساس چون که از شرایط ذکری هست، لذا علم و جهل برمیداره. از همین قاعده ما با توضیحی که الان عرض میکنم ده ها پرسش را میتونیم پاسخ بدیم. معنای این که طهارت بدن و لباس از نجاست از شرایط ذکری هست و از شرایط واقعی نیست اینه که اگر نمازگزار علم داشته باشه به این که بدنش نجس هست یا لباسش، اونم از اون مواردی که مورد عفو نیست و معفو و عن نیست، مثل خونه عرض شود که به مقدار درهم و کمتر، قروح و جروح و مواردی که بخشیده شده از اینها نیست، اگر علم داشت به وجود نجاست بر روی بدن یا لباس، اینجا رعایت لازمه. بر این اساس اگر جاهل بود، مدتها با لباسی نجس خون، با شلواری، پیرنی، با عبایی، با یه عبایی یک سال نماز خون و بعد از یک سال دید که پشت عبا قسمت پایینش این یک قسمتی از بزرگ شود چند انگشت لااقل، به مقدار چند انگشت خون هست، خب این لباس نجس بوده، با عبای نجس لباس خونده شده، ولی چون مکلف جاهلی به او بوده این مخل نیست. چرا مخل نیست؟ چون طهارت از شرایط ذکریست. بر این اساس چه جهل او قصوری باشد، تقصیری باشد، اتفاقا در چند مورده که جهل حتی اگر تقصیری هم باشه حتی عذر هست و نیاز به اعاده عمل نیست، عبارت از نجاست و طهارت. در نجاست و طهارت شرع مقدس تفحص را لازم نمی دانه، و چون تفحص نمی دانه، این آقایی که لباسش یک سال پیش نجس شده، عبای مبارکش پشت عبا نجس بوده و بی خبر بوده و فحصم نکرده، ای ولو عمدن هم تفحص نکرده و حتی احتمالم میداده نجس باشه، شک و تردیدم داشته، اعتنا نکرده و بعد از یک سال به هنگام شستن دیده نجس هست، تمام این نمازها صحیح و هیچ مشکلی نخواهد داشت. البته نسبت به مسئله نسیان اینجا حکم فرق میکنه. اگر نجاستی را ببینه بر روی لباس و بعد فراموش کنه این را تطهیر کنه و بعد به این حالت نماز بخونه، این نمازهایی را که خونده اگر از اون مواردی که نجاست عفو شده نباشه، این به نظر مشهور غریب به اتفاق مراجع ازا میفرماین اعاده داره و نماز را بایستی مجددن با لباس دیگری یا با تطهیر همین لباس اعاده کنه. مبنای سوم و مبنای کلیدی و مسئله کلیدی سوم، قاعده فراغ و قاعده تجاوز. ولی قبل از اینکه این قاعده فراغ و تجاوز را عرض کنم، برای اینکه به ترتیب پیش بریم، یه قاعده کلی و مبنای کلیدی کلی براتون عرض کنم که مربوط میشه به نجاست و طهارت. اون مبنای کلی اینه که مستحضرید که حیواناتی که حرام گوشت هستن، فضله اینها به نظر همه مراجع ازام نجس. حیوانات حرام گوشت، البته در مورد پرندگان اختلافی هست. جمعی از مراجع و فقهای ازام میگن پرنده های حرام گوشت فضلشون نجسه، ولی جمعی قائلن به این که هر مطلقا پرنده ها مطلقا ولو این که حرام گوشت باشن فضله اینها پاکه. حالا وارد این بحث نمیشیم، ولی در مورد غیر پرنده ها به نظر همه مراجع ازام هر آن حیوانی که حرام گوشت هست ولو پاک باشه فضله اون نجس. مثل گربه، خب گربه پاک خودش ولیکن فضلش نجس. موش پاکه ولیکن فضلش نجس. از سبب اینجا یه مبنای کلی وجود داره و اون مبنای کلی اینه که تمام حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده ندارن به نظر همه فضله اینها پاکه ولو گوشت اینها حرامه. این یک مبنای کلیست. تمام حیوانات حرام گوشتی که وقتی میزنی به اینها چاقو میزنی خون جهنده ندارن، یه مدتی بگذره جایی که جراحت خورده و چاقو خورده یه نمنم خونی ممکنه بیرون بیاد، مثل تمساح، انواع خزنده های مثل قورباغه، مار، عرض شود که بزمجه، سوسمار و همچنین سوسک، پشه، همه اینها، اینا ولو همه حرامن، لاک پشت، اینا ولو حرامن ولی خون جهنده ندارن. اون مبنای کلی که عرض کردم مورد وفاق همه است اینه که فضله حیوانات حرام گوش نجس نیست. از اینجا سوالاتی پاسخ داده میشه. از محضر حاج آقای عزیز و ارجمند خودم سوال میکنن، حاج آقا بله، ما تو خونمون برای سرگرمی بچه ها لاک پشت گرفتیم، تو حالمون تشت گذاشتیم، بچه ها این لاک پشت را میندازن توی عرض شود که تشت و باش بازی میکنند و حال میکنند و از این حرفایی که میپرسن بلدند و اینها. از منظر حاج آقا میپرسن که این لاک پشت اون آبه گاهی فضله میکنه، معلومه یه چیزای افتاده یا کنار و گوشه اتاق، این نجسه؟ حاج آقا با این ضابطهی که الان عرض کردیم محضرش فوری جواب میده لاک پشت خون جهنده نداره و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده نداره به نظر همه مراجع ازام فضلش پاکه. باز حاج خانومی از محضر حاج آقا میپرسه، حاج آقا بله، ما به برنج پختیم، برنج را از بزرگ شود که آبکش کردیم، اولم گشتیم چیزی ندیدیم، بعدن که کشیدیم برنج را، فضله تو برنج دیدیم، ولی گمان نکنم این فضله فضله موش باشه. ما تو خونمون سوس زیاده، یا حتما فضله این سوس که سوس تو خونه ما زیاده، یا حتما فضله سوس که، یا احتمالا. حاج آقا فوری جواب میده که سوسک از حیواناتی است که ولو حرام گوشته ولکن خون جنده نداره، ولذا فضلش پاکه. و اگر یقین کنی به مخاطب خودش، پرسشگر خودش میگه، اگه یقین کنی که این فضله سوسکه، یا حتی احتمالم بدی، اتفاقا میگن فضله سوسک با موش خیلی شبیه همه، اگر احتمالم بده که این فضله فضله سوسک هست، این نجس نیست، همون فضله را از غذا بردارن دور بریزن، این استفاده از بقیه برنج اشکالی نداره. و همینطور مسائل از این قبیل، سوالاتی از این قبیل از شود که از خون پشه سوال میکنن که من پشه رو دستم بوده زدم کشتم این را و یادم رفته این را آب بکشم و همینجوری وضوع گرفتم، چه حکمی داره؟ طبق همین مبنای کلی که عرض کردیم که حیواناتی که خون جهنده ندارن، اینا هم خودشون پاکن و هم فضله اینها پاکه، هم خون اینها پاکه. اصلا چند تا مبنا از این مسئله الان استخراج کردیم. حیواناتی که خون جهنده ندارن هم خودشون پاکن، هم فضله اینها پاکه، هم خون اینها پاکه. بر این اساس خون پشه‌ای که رو دست نشسته پاکه، از بودور شود که رو لباس نشسته پاکه، و از بودور شود که حیواناتی از این قبیل که خون جهنده ندارن اینها، از بودور شود که ولو گوشتشون حرومه ولی پاک و فضله اینها پاک. البته اینجا به سبیل تبصره یه مسئله عرض کنم، وان این که با این که سوسمار و نه مانند سوسمار اینها پاک هستن، اما اگر از پوست سوسمار یه بند ساعتی درست شد، دکمه‌ای درست شد و نظیر اینها، این ولو پاکه ولی نماز با او اشکال داره. چرا؟ چون به نظر همه مراجع ازام یکی از شرایط نماز این است که همراه با نمازگزار اجزای حیوان حرام گوشت نباشه. بر این اساس اگر دکمه یا بند ساعتی از سوسمار و مانند اینها ساخته شده، این اشکال داره ولو پاکه، ولکن نماز با این حالت اشکال خواهد داشت. این خب یک مبنای از شبت سومی شد که از دل این مبنای کلیدی مورد وفاق همه مراجع ازام چندین مسئله باز از شبت قابل استخراج خواهد بود و فروعات زیادی را می شود پاسخ گفت. مبنای چهارم، باز مبنای چهارم در باب نجاست و طهارت عبارت از این است که اساساً در نجاست و طهارت می دانیم که یک کارهایی است که اصلا شرطش نجاست و پاک بودن لباس از نجس و نجاست و غزارت نیست، ولی برخی از اعمالی که مشروط به طهارت، یک نماز، دو طواف، نماز طواف و همچنین غذا و چیزایی که انسان تناول می کند، کلن خوردنی ها شرطش طهارت. ولیکن همین خوردنی ها که شرطش طهارته و بدن و لباسی که طهارت لباس و بدن در حال نماز و طواف شرطه، گاهی پیش میاد که یک کسی خودش ناآگاهه، نمیدونه لباسش نجسه یا غذایی که تناول میکنه نجسه. آیا در این گونه موارد ارشاد جاهل به موضوعات لازم است یا نه؟ در باب نجاست و طهارت آیا ارشاد جاهل به نجاست در موضوعات و در مصادیق لازم است یا نه؟ در اینجا ما چند تا مبنا داریم. مبنای کلی، یک این که جاهل به احکام ارشادش به نظر همه مراجع و فقهای عظام واجب است. اگر کسی نمیدونه که خون نجسه، نمیدونه خوردن غذای نجس حرامه، نمیدونه نماز خوندن با لباس نجس، بدن نجس باطله، حکم را نمیدانه، به نظر همه فقهای عظام ارشاد جاهل واجبه. این شد یک مبنا ها، این شد مبنای یک مبنا، حالا به عنوان مبنای چهارم پنجم هرچه تلقی کنید. ولی در موضوعات به نظر همه مراجع عظام مبنا و کلید کلی در موضوعات به خصوص در نجاست و طهارت ارشاد جاهل واجب نیست. ارشاد جاهل واجب نیست مگر در یک مواردی که به عنوان تبصره عرض خواهم کرد. حالا از اینجا این نکته را برمیگیریم که اگر کسی میخواد نماز بخونه، لباسش نجسه، خودش بیخبره، آیا بر شما واجبه به او بگید اصلا و ابدا؟ مستحب بر شما او را ارشاد کنید در این موضوع اصلا و ابدا؟ وضو داره میگیره، روی صورتش یه دونه بوده کنده شده، خون داره میاد، آیا واجبه بر شما او را ارشاد کنید؟ به نظر همه فقهای سلف و خلف واجب نیست، مستحبه، به نظر همه مستحب نیست. از موضوع شود، چرا؟ چون ارشاد جاهل در موضوعات نه واجبه نه مستحب، مگر مواردی که بعد خواهم گفت. خب این مربوط به لباس بود که گفتیم مشروط به طهارته. اگر کسی داره غذا میخوره، تو غذاش فضله موش هست، خودش هم درست کرده، شما درست نکردید، آیا بر شما لازمه بهش بگید در این غذای شما نجسی هست؟ اصلا و ابدا. مستحبه، اصلا و ابدا. اگر شما از به حضور شود که یه جایی استادی آب نوش کنید، از این منبع‌های آبی که کنار خیابون میگذارن، قبل از شما شاهد بوده، دیدید یه بچه آقایی که تازه دندون کنده بود اونجا وایساد، با همون لیوان برداشت، در حالی که لب و لوچش غرق در خون بود برداشت آب خورد، شما هم شاهد بودی، بعد از او رفت اون آقای یکس دیگه اومد لیوان رو برداشت آب بخوره، خب این لیوان نجس شده، آیا بر شما واجبه به او بگید اصلا و ابدا؟ مستحبه، اصلا و ابدا، به نظر همه مراجع عظام. چرا؟ چون مبنای کلی عرض کردیم ارشاد جاهل در موضوعات هرگز واجب نیست مگر بعضی موارد که بعد خواهیم گفت. البته اینجا یه تبصره‌ای براتون عرض کنیم و آن اینه که در خوردن حرام و نجس اگر انسان سببیتی داشته باشه او موجب بشه دیگری حرام بخوره، اینجا فقهای عظام همه فرمودن که ارشاد در اینجا لازمه. چرا لازمه؟ برای اینکه ما یه قاعده‌ای داریم از نظر فقهی و اون قاعده سبب اقوا از مباشر، در هر اون جایی که یک عملی محقق میشه، این عمل یک مباشری داره، یعنی کسی که مستقیما اون کار رو انجام میده، و یک سببی داره، یعنی یک کسی هست که موجب شده این کار انجام بگیره. اگر از نظر عرفی عقلای نقش اون کسی که سبب هست در تحقق این عمل بیشتر باشه از اونی که مباشرتن و مستقیمن انجام میده، مسئولیت این عمل به گردن اون سببه، سبب اقوا از مباشر. بر این اساس این قاعده، بر این اساس فقهای عظام همه در رساله های عملی نوشتن که اگر در یک ضیافتی که برپا شده یک کسی فضله موشی در بین برنج ها ببینه، میگن میهمانی که غذا میخوره دعوت شده اگر ببینه واجب نیست بر اون به کسی تذکر بده. اصلا بهترم هست که نگه، مردم به راحتی غذاشون را تناول کنن اون میهمان ها. ولی اگر میزبان متوجه بشه که در غذاها فضله بوده، بر او واجب است به همه میهمانها تذکر بده یا کل این برنجا را از بین از وسط سفره برداره. میدونی چرا؟ راز اینه که اون میهمانه که متوجه شده فضله در برنجا هست، او سبب نبوده برای این ضیافت، نقشی نداشته. اونی که سبب بوده و نقش اساسی داشته میزبانه. از طرفی ارشاد جاهلم در نجاست و طهارت و در موضوعات، جاهل به موضوع لازم نیست، واجب نیست، لذا او بر خودش حرامه بخوره، ولیکن واجب نیست برش به میهمانها بگه، اصلا معلوم نیست مستحبم باشه. اما میزبان اگه ببینه میزبان سبب است برای این عمل مباشری، عمل مباشری عبارت از خوردن برنج نجس، خوردن برنج نجس این یه امر حرامیه. اونی که بالمباشره و بیواسطه انجام میده مهمان هاست که دارن تناول میکنن، اونی که سببشه میزبانه. چون نقش این سبب که میزبانه در برنج نجس پختن و خوردن، او سببیتش اقواست از این کسی که تناول میکنه که بیخبره، لذا بر میزبان واجب است که یا برنجا را برداره یا تذکر بده میهمانها تناول نکنن. ببینید یه قانون کلی شد ها، این مبنای کلی که هر اونجا که در خوردن نجس و حرام یک مباشری هست که تناول میکنه، یک سببی هست که نقش اقوا داره، اگر سبب اقوا بود او مسئولیت را داره، این یک مبنای کلی شد برای اینکه بر میزبان واجب است تذکر بده ولی بر مهمان واجب نیست. چرا بر مهمان واجب نشد؟ چون مبنای کلیدی عرض کردیم به نظر همه مراجع عظام ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست. در احکام لازمه ها، اگر کسی ندونه فضلهی که در برنج از فضلهی موش نجسه باید به او حکما گفت، اما این که بگه تو این غذا هم فضلهی موش است این مصداقه، این لازم نیست. عرض کردیم که در پاره از مواردی که ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست مگر در پاره موارد که الان عرض میکنم، و اون پاره موارد عبارت از هر اون جایی که تحقق موضوع خارجی مبغوض شرع مقدس، چه از عالم صادر شود و چه از جاهل، هر اون جایی که تحقق یک مصداقی در خارج، اصل این مصداق من و این عمل مبغوض شرع هست، چه از انسان عالم به این مصداق و موضوع صادر بشه و چه از جاهل، اینجا ارشاد جاهل در موضوعات لازمه. مثل کجا؟ مثل اینکه یک کسی الان یه چیزی را داره تناول میکنه، این سمه، این سمه، آب اسید که تو باتری ماشین میریزن، این را این آقا قاطی گرفته با شربت، با دارو. اینجا اگر یه آقا داره تناول میکنه ولو جاهله، ولی این او را خلاص میکنه، نابود میکنه. نابود شدن این انسان، این یه چیزیست مبغوض شرع هست، اینجا واجبه. نمونه دیگر، یه کسی داره شراب تناول میکنه و نمیدونه این را به خیال ماء الشعیر اسلامی مشکل کلیه داره، ماء الشعیر میخوره برای اینکه او دفع بشه. یه کسی میبینه، میبینه که این خود شرابه، خود آب جو مسکننده است. اینجا ولو او جاهله و بر او هم الان به خاطر جهلش معذوره، ولیکن چون تناول شراب یک چیز مبغوضی هست، اینجا بایستی به اون تذکر داد. پس ما از اینجا چند مبنای کلی باز برگرفتیم. یک، ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست مگر مواردی که موضوع مبغوض شرع هست، چه از عالم صادر شود و چه از جاهل. مبنای کلیدی دیگر این که ارشاد جاهل به احکام لازم است مطلقا. مسئله سوم و مبنای کلیدی سوم این که هر جا که یک عمل حرامی تحقق پیدا میکنه که اون مباشر که مستقیما عمل را انجام میده نقش داره، و کسی هم که سبب آن شده اونم نقش داره، ولی نقش سبب اقوا از مباشر هست. مثل میزبانی که برای مهمانهاش غذای میاره که درش فضل افتاده، او سبب این تناول غذا شده. اینجا در موضوع ارشاد سببی که اقوا از مباشره لازم است و واجب است، ولی اون میهمانی که میبینه که دیگران غذای نجس میخونن، بر او ارشاد لازم نیست. انشاءالله تعالی در گفتار بعدی باز نمونه های دیگری را از مبانی کلی و کلیدی که از دل اینها ده ها فر پاسخ داده میشه، انشاءالله به فضل الله و به اونه تعالی پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه